بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الشيطان الرجيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. شما را فرمودن در رابطه با این عملیات سطح یک که در منطقه کرکوک انجام گرفت نظر خدمت را عزیز صحبت کنیم، نوسته مداهم اوقات شریف میشدیم و سعادت نصیب ما شد که در این جمع خوب و برادران عزیز جهادیه رو بمون شرکت کنیم. تا حدود دو سال پیش بود که جمهوری اسلامی تصمیم در این گرفت که یک مقدار به عملیات های خودش سرعت برسه و جاهای دیگر رو که دشمن برای خودش امن حساب میکنه اونها رو هم برای اون ناامن بشمونه. این بود که با ساخت موشک‌های دوربرد مقداری از این هدفش رو به اجرا درمی آورد و با موشک زدن به بغداد و کرکوک و دیگر شهرهای دشمن اون جهانی رو که اون فکر میکرد نقاط امن کشورش محسوب میشن ناامن کرد. اما این ناامنی میباید بیشتر از اینها روش سرمایه گذاری میشد و این تشویش خاطری که در اذهان دشمنان ما افتاد باید روز به روز بیشتر میشد تا اینکه حضرت امام در ابتدای امسال رهنمودهایی رو به فرماندهان محترم جنگ دادند و که این نقطه خودش جای تأمل داره که امام تا حالا شخصا در کارهای روز جنگ وارد نشده بودن، خطای کلی داده بودن، اما این دفعه برای فرمانده ها یک مقدار مسائل رو بازتر کردن، حتی شیوه جنگیدن رو گوشزد کردن، گفتن باید ضربات پی در پی دشمن بزنن، دشمن در حالت گیجی داره به سر میبره، باید این گیجیش رو تشدید کرد، باید سرعت به عملیات ها بخشید، فرصت فکر کردن رو از دشمن گرفت. با این خطی که امام دادن خب خودشون رو فرمانده ها موظف دونستن که به این زمینه بیشتر سرمایه گذاری بشه و این کاری که دشمن تشویش خاطر برای دشمن بوجود بیاره بهش سرعت بیشتری ببخشه. ما که از حدود یک سال و نیم پیش تصمیم داشتیم در داخل خاک عراق دست به سری کارها بزنیم، حدود یک سال و نیم دو سال پیش کارها همون در داخل خاک عراق شروع شد. از شمالی ترین نقطه خاک عراق تا جنوبی ترین نقطه خاک عراق رو برادران رفتن و تک تک شهرهای دشمنش رو به همون جایی که فکر میکرد دل نفوذ ناپذیر خودش شده و امکان نداشت که بیاد برادران رفتن با ایثار با ارجام گذاشتگی خودشون و شهدایی هم به این زمینه تقدیم جنگ کردن که حتی بعضی از شهدای ما در کربلا شهید شدن، در شهر کربلا این ها هسته شدن که واقعا خوش و سعادتی شد و شاید بشه گفت که تمام شهرهای عراق رو و تمام مراکزی رو که دشمن داشت ما حدود یک سال و نیم بود شناسایی میکرد و از جایی که دشمن اصلا به فکرش نمیتونست راه بره ما فیلم برداری کردیم. مثلا یکی از نمونه‌هاش ما رفتیم از مقر یکی از سپاه‌های دشمن سر صبحگاهشون که حضور زیاد میکردن صبحگاه داشتن ما فیلم برداری کردیم. آقای رفسنجانی یک بار گفتن که ما یک کارهایی رو کردیم که اگه دنیا بفهمه باید برسه میریم. واقعا همینطور، شاید همه اینها رو نتونن و به مصلحت جنگ نباشه که الان رو کنن که بچه ها چه زحمت هایی کشیدن و به کجا ها رفتن، اما در طول خیر پیشرفت جنگ و بعد از جنگ نوشه از اینها شاید رو بشه و اون چیزهایی رو که مسئله نداشته باشه و مقداری که من در جریان باشم گوشه ای از اونها رو خدمتتون میگم و شاید نتونم اون چیزی که بوده و هست به زبان بیارم، اما مشکلات منطقه رو خودتون تصمیم کنید. بعد از این پیام امام بود که ما آمادگی خودمون رو اعلام کردیم که ما که در داخل خاک عراق داریم شناسایی میکنیم و این همه هدف رو میتونیم بزنیم آماده ایم از اینکه به این کار کنیم. حجت الاسلام رفسنجانی عملیات در کرکوک رو پیشنهاد کردن که با واقعا نقطه‌ای بود که بلوغاه اصلی دشمن همونجا بود. چرا که دشمن الان از لحاظ اقتصادیش یک مقدار به خودش می‌نازه، بلا چیز دیگه ای نداره. اگه بخواد از لحاظ نظامیش به خودش برای خودش تبلیغاتی را بندازه و قیافه بگیره در دنیا، یک چیز مشخصی اینه که بخواد یک هفته یا کردستان رو دور بزنه. الان بعد از 6 سال به چه دریوزگی افتاده و پشت تیم‌های خواردار و پشت کانال‌ها و پشت میادین می خودش رو قایم می‌کنه که بچه ها از همین سوراخ موشای هم درش میاد. این لحاظ نظامی براش ارزشی نیست که بخواد رو کنه، نقطه قوتی نداره. از لحاظ سیاسی بخواد مطرح کنه خودش رو تو جامعه، سیاستش هم بر پایه اقتصادشه، روی اقتصادشه که اینا حساب براش باز میکنن. از لحاظ اقتصادش بخواد برنامه باز کنه، هیچ چیز غیر از نفت نداره و هیچ پالایشگاهی غیر از پالایشگاه شمال عرب نیست که براش کار بکنه. یعنی در واقع همه چیزش برمیگرده به همین تأسیسات اقتصادی و صنعتی که در شمال عرب هست. و از اونجایی که مخالفینش در شمال بیشتر هستن، از ترس اینکه نکنه امروز و فردا اینها رو از دستش در بیارن، اومده پالایشگاه های جنوبش رو و شاهای جنوبش رو کلم کرده و از کوچکترین فرصت استفاده میکنه که نفتها رو هر چه خریدن بمکه و بکشه که نکنه فردا دست مخالفینش بیاد. از لحاظ اهمیتی که این منطقه داشت، شاید برای دشمن خیلی بیشتر این اهمیت جا افتاده و میفهمه که زدن کرکوب یعنی چی، حمله به کرکوب یعنی چی. و برای همینه که تا اونجایی که از دست ساخته بود برای حفاظت این منطقه اقدام کرده. به عنوان مثال از صبح که هواپیماهای از صبح که آفتاب در میاد، گشت هوایی این شروع میشه تا شب. یعنی شما در هر لحظه نگاه بکنید روی آسمون، هواپیما در آسمان کرکوک داره دور میزنه. حدود 36 پرواز در هر روز داره، فقط مخصوص گشت هوایی که اگر هواپیماهای ایران خواستن زمانی بلند بشن بیان نیستن، اینا از قبل رو هوا باشن. این ها رو خودش خرج داره هر پرواز هواپیما. این هم به اهمیتش واقفه که این کار رو دو تا دور شهر کرکوک رو میاد سایت موشکی میسینه و میاد سایت های موشکی مستقر میکنه که علاوه بر اون گشت هوایی که داره، از صدافند زمین به هوای خوبی هم برخوردار باشه. افراد جاسوس خودش رو یک خط جلوتر از خط صدافندی اصلیش آنچنان توی روسته ها و شهرها و جاده ها پخش میکنه که تقریبا اون یک تیکه دور شهر همه به هم نازه بیاسینمان، حتی زن به شوهر بچه رو به دست میتیم کنیم. از لحاظ گشت با هلیکوپتر، گشت هلیکوپترشون در روز یک لحظه قطع نمیشه که نکنه مخالفین بیان از یک جایی وارد بشن و اینجا رو در بیان. از لحاظ نیروهای نظامی و انتظامی، فاصله هر صد متر به صد متر ببینیم در یک دشت میشه چقدر، این رو پاسگاه زده تا اونجایی که از کیرت بچه ها خارجی. اینها همه گوشه هایی از اهمیت اقتصادی که این منطقه برش دارد و میدونی که اگر زمانی اینجا داده بشه یه میشه. آقای رفسنجانی هم دست روی همینجا بذاشتن، گفتن اگر بناباشت خارج بشه باید همینجا داده بشه. خب از جهادی نقاط مثبتی رو داشت. چرا؟ چون اولین دفعه بود که ما میخواستیم عمل کنیم و دشمن هیچ گونه آمادگی نداشت، ولی در مقابل اولین تجربه مونم هم بود دیگه. ما تا حالا تجربه برمزی نداشتیم که بگیم خب در اون دفعه پیش که رفتیم فلان چیز یادمون رفته بود ببریم، این دفعه اونو ببریم. نه، این اولین عملیات اون بود و میباید اینجا اجام شد. همینطور که جنگ رو در جنگ آموختن بچه‌های ما، این عملیات برمزی رو هم بدون آموزش‌های آنچنانی کماندویی و پارتیزانی و که در دنیا رایج هست میباید این بسیجی‌های ما انجام بدن. حدود 4 ماه پیش بود که ما نیروهامون رو برای این عملیات فرستادیم داخل و اینها شروع کردن به گشت زدن، شناسایی کردن و اون نقاطی رو که مشخص شده بود که باید عملیات رو صورت بگیره اینها رو زیر نبرد. از همون ابتدای ورود به میدانت و مبارکی ورود ایرانی ها اون منطقه یکی اتفاقات جالب میفتاد که واقعا شنیدنی داشت. مثلا نیروهایی بودن که از قبل می اومدن با امید این که مثلا فلان اشراف طرفدار ایران هست. می اومدن خودتون رو تسلیم می کردن به کردها که ما رو ببرید ایران. کردها هم اینا رو می گرفتن می سوختن به ایده بید. ولی وقتی که نیروهای ایرانی اونجا رفتن این مسئله چرس شد و خیلی قشنگ می اومدن و بچه های می آوردن شد. نمونه دیگه بود بچه های ما رفته بودن اون طرف شهر سلیمانیه عراق داشتن گشت می دادن دنبال راهکار می چرسیدن. دیدم دو تا هواپیمای یمنی اومد سلیمانیه رو بمبار کنه. دوباره اینکه دو تا هواپیمای ایرانی میاد روی آسمان سلیمانیه پیدا میشه، یکی از موشک های زمین به هوا که عراق شلیک میکنه میخوره توی یک هواپیمای ایرانی و هواپیما رو اونجا ساقطش میکنه. هواپیما داره سقوط میکنه، خلبان با چادر نجات میپره بیرون. میپره بیرون و با چادر درست روی تپه ای داره میاد تا اینکه بچه های ما بیرون دستن. دو از اینکه با چند افتاده بود بود تا بچه ها رفتن زیر تدرش برای از نهار در بیان اینجا بیرد دسته این بوده که چیم اینجا سلیمانیه، اینجا چرکوب، اونجا دوکان، اینجا تو اون خاک عراقی کیه میگه برای از مونده بود. بعد دوباره دادا زبودن برای در بیان پایین بشین نبینن از پلان. بعد دوباره همسید خوشتش داده بود صاف باید میگه بچه ها میرن طرفش میگن ما پاسوهای ایران میمونه بگه شما کجا اینجا کجا اینجا که استان سلیمانیه از دو استان عراق رد شدین اومدین اونجا میدن بعد ما یه گوشه از کارمون اینجا بچه ها سری لباساشو در آورده بودن و لباس کردی منطقه پوشیدن و بعد یه سردار با هواپیما اومده بود یه سردار هم با قادر دراز کرده ما برش بعد نیرو هوایی متوجه شده بود اصلا باور نمیشه. وقتی اطلاع دادیم به نیرو هوایی ایران گفت که هواپیمامون رو در اون طرف استان سلیمانیه زدن و سقوط کرده. گفت که از خلبان چه خبر؟ گفت از چهار روز پیش که اونجا افتاده دیگه خبری نداریم و نه عراق اعلام کرده که ما گرفتیمش نه خبر دیگه احتمالا همراه با آزوما کشته بود. گفت که اتفاقا بچه ما گرفتنش رو دارن میارن. اصلا هیچ کس باور نمیکرد. آنچنان قوت قلبی اینها گرفته بودن از خلبان هست که بچه های ما تو عمق عراق هست. ولی از اونجایی که خدا میخواست اونجا سقوط بکنه تو دل دشمن و بیفته گیر بچه های خودش و آوردن. و اتفاقاتی از این قبیل که همون ماهای اول میافتاد و همه نشانگر این بود که چقدر خدا داره کمک میکنه. بعد از اینکه شناسایی‌ها آماده شد و عملیات تقریبا داشت زمینش چیده میشد ما شروع کردیم به بردن مهمات. بردن مهمات به منطقه چرکوب چیز ساده‌ای نبود، به زبان داره ساده میاد. اون هم مهمات فشنگ کلاش نمیخواستیم ببریم، می‌خواستیم بردن این کارتوشا ببریم، خونپاره سرویس ببریم. که حالا بردن اینها رو شما فرض بگیریم که یک قدره این کارتوشا میخواد نیم ساعت شلیک کنه. اگه نیم ساعت این کارتوشا بخواد آتش بریزه هزار گلوله میخواد. هزار گلوله هر خاطری برای ما شش تا گلوله بیشتر نمیتونه ببره. یعنی حدود 180 تا فقط تقریبا خاطر میخواد که گلوله های این قدره بخواد. 180 تا قاطر بخواد گلوله ببره، 50 تا قاطر هم بخواد که یونجه این 180 تا رو ببرند، 30 تا قاطر هم بخواد که آزوبه افراد همراه رو ببرند. یعنی برای یه تصدیل یه نیفاده شد ما میخواستیم بریم فلانجا نصب کنیم بزنیم این ساعت میبینی 300 تا قاطر ستون بخواد بکنیم ما با آزوبه اینها، با اطلاعات اینها، با حفاظت اینها. تدا از کجا بریم؟ یک راه زیر زمینی نداریم که کسی ما رو نبینه بریم. یک کاروان اینجوری باید راه بندازی بسیارش و سعی پیدا نیست بس که دستور روستاهای عراق نرسد. برای این کار ما مجبور بودیم، برای اینکه دشمن نفهمه ما با چه استعداد نیروی جوی وارد خاک عراق میشیم که به فکر بیفته و بره جلو کارمون رو بگیره. ما مجبور بودیم یک تعداد رو از 100 کیلومتر پایین تر، یک تعداد رو از 100 کیلومتر بالاتر وارد خاک عراق و یک تعدادی رو از کشورهای دیگه از طرق دیگه وارد خاک عراق که هماهنگی خود اینها کم مطلبی نبود. فلانی با کارت خبرنگاری از فلان کشور از طرف خبرنگار عراق اونجور میاد کرکوب با ما هماهنگ میشد عمل میکن. این نیروها هر کدومشون از محوری که میخواستن وارد عمل بشن کلی مشکلات داشت. ما یکی از محورامون میباید از روی یک دریاچه رد میشدیم. دریاچه چندین برابر پور و نزیر دریاچه که کمترین عرضش رو که پیدا کردیم که از اونجا عبور بکنیم یک ساعت راه فقط با قایق موتوری بود.
ما این باید مهمات رو بیاریم لب دریاچه خالی کنیم. خب مهمات رو ببریم اون برای دریاچه قاطرات شد دوباره باید قاطر از اون برده کنیم بار بکشیم. یک مسیر دیگه اون میباید از تو روزخونه ای رد میشدیم که یک متر و نیم آب داشت. ما تو خاطر دشمنی داریم میتونیم اونجا پول بزنیم. باید با همین قاطرها از تو آب رد بشیم. قاطر بود که آب میبردش، مهمات بود که روزخونه میبرد تو بغداد، اما خب چاره‌ای نبود. چقدر راه بود تمام این مشکلات قبول، چقدر راه بود 400 کیلومتر راه، 150 کیلومتر که گفتن در عمق خاک عراق از اون نقشه گفتن 150 کیلومتر، یعنی فاصله هوایی که اگه بخواد با هواپیما بره میشه 150 کیلومتر. اما ما که میبایست برای طی کردن یک راه 2 کیلومتری 100 کیلومتر رو طی کنیم که دشمن ما رو نبینه، میبینید طول کارمون رسید به 380 الی 400 کیلومتر. ما که رفتیم کرکو 400 کیلومتر راه رفتیم، با قاطر رفتیم، با ماشین رفتیم، با ترکتور رفتیم و با این رفتیم. خود راه کمی نیست. بنا بود از توی 45 روستای عراقی ما رد بشیم. همش تو بیابونی نبود. یک نفر دو نفر هم نیست که بیم حالا خوبایین بشه که شب میره که پلاکونه میره. این همه کارمان، این همه قاطر، این همه مهمات اصلا شهره که میشه خودش وقتی جمع میشه یک جا. حالا باید از توی 45 روستا رد بشیم که داخل این 45 روستا چند تا طرفدار صدام هم که برن گزارش بدن. خب خاطر خود دشمن ما ولی اولین روستا شد همه رو توضیح کرده بودیم که فارسی صحبت نکنن بفهمن که ما ایرانی هستیم، نکنن از بارمون خبر بشن. بارمون همه بسته‌بندی شده بود. مثلا گلوله مینی کاتیشا داخل کارتون بود، مثلا کارتون آلادی تو مفتر مهاجر از محمد فلانی که سلیم بود. خب بله این همه کارهای میخواد از تو روسته ها بیاد رد بشه که خیلی بد بود، همه چیز خوبایی ها بود. ما بلد اولی روستا که شدیم مسیر بودیم که مسیر کمونیستا بودیم و اونهای روستایی گفتن که اینها کمونیستا ترکیه هم که برن میان ازشون پذیرایی کنیم. ما هم به اسم کمونیست رفتیم داخل خونه و خب تنها نبودیم، دو نفر ما بودیم، دو نفر این بودیم. وارد خونه ها شدیم که یک دستی صاحب خونه گفت که ما قیافات رو دارد بزنه ایرانی هست. ما نه هر بزنه بودیم نه چی بیاد مربعی تحصیل که هنوز روز اول روزه اول ما چل تا روزه بیاد اصیل کنیم. اینا قیافه همون با وجود این که تقرات داره داره بودیم، لباس ها محلی بود، صورت ها مثل بعضی ها کمونیست ها بود، بعضی ها مثل پیشمرد ها بود. اینا از کجا فهمیدن؟ مهمترین چیزی که اینجا تاثیر داشت برخورد باشه کمونیست ها اینجوری برخورد نکردن. کمونیست ها به زور اومده بودن وارد خونه یادلا نمیکردن، نمیدونم اجازه نمیگرفتن. نیومد تو اتاق میرید مثلا میشستن در صفحه زن و بچه بودیم صفحه و جمعه نمه هم میرد میزن میکن ولی ما چه این کار میکردیم؟ اینا از رفتار ما شناختن که ما ایرانی هستیم، فهمیدن ما شیعه هستیم. فهمید رفتار بود که آنچنان روی اینا تأثیر گذاشت که از برگشتن عملیات رو نمید که هنمون در نظر میرسه بودیم از راه های مخفی بیابون بیاد میدونستیم که روز بعد از عملیات دشمن تمام این روسته ها رو با خواست صاف میبرد و مردم و مردم از کشم ما میبینم و الله زندگی تو آروم بود. ما رفت این کار کردیم که میرم خونه ها دیترشون نمستون دیگه مردم ما رو نمیتردیم. ما برای خودمون راهای بیابونی رو در زنگرسه بودیم برگردیم، اما در برگشتن دیدیم اینقدر رفتار بچه ها تصویر گذاشته بود که مردم مارم به استقبال بود. ما از عملیات برمیگشتیم میدیدیم مردم روستایی بیرون روستا و اصلاً که کی میرانی ها بیان این میگفت شما چهار نفر بیان خونه ما، این میگفت شما پنج نفر بیان خونه ما، ما رو دعوت میکردن زنجیره تو خونه. اینقدر اونجا به ماها رسیدن که خدا شده از خونه های خودمون بکرد و ما فراموش کرده بودیم که تو خاطر دشمن بیم. ساعت دیر استشب باید یک خونه میشدیم از خواب بلند میشد بغرمون برامون نکست بره برامون نگرد خود چی هم بره که ما وارد خونه دیگه میشدیم به من دیگه نشانه ما این آقای اصیل از کرمان نرمی از کرمان گریه میکرد برامون که شما بخواهی یک جایی داری بکنی تا دیگه از اصلا از کرمان در جان دیگه خیلی بید پیش این میزشت رو پیش این مسلمان رو کجا که دل داشتن این میگو چیز این میگه تو چیز بچه ها هست که شوقت رو بزرد ترازه که بود که ما نظرمون چی بود برای این رو ما فکر میدهده که الان دیگه تو خواهد عرام چی میشه چی میشه حالا اومده میبینیم مردم میبینیم با وجود تمام فعالیت هایی که گروه هایی به انقلاب دارن، با وجود تمام نماینده هایی که سازمانه جاسوسی دنیا دارن، با وجود تمام خرابکاری هایی که از آز تبلیغاتی رو اینها دارن، اما آنچنان مردم امیدشون انقلاب ایران و آنچنان منتظر اینن که چه باشه انقلاب برسه اینجا، چه باشه امام ما رو آزاد کنه، چه باشه که واقعا ما اونجا نمونه هایی رو میدیدیم و اصلا از برخورد خود متجاوز وارد یک روستایی شدیم، خیلی کم جمعیت بود، یه پیرمردی بود فارسی بلد بود صحبت، بعد از اینکه من باری صحبت کردیم با هم دیگه، بعد میگفت که ما بهش گفتیم که چند سال دیدن، میگفت 15 سال 20 سال، میگفتیم کجا رفتی، میگفت یه جامعه دار این کوهای هم بود، میگفتیم حالا انشاءالا بعد از عملیاتی که ما انجام دادیم بعد میگردیم با هم بریم ایران، یک آب و هوایی عوض کن، یک دشتی بدن، یک تفریح بکن. بعد به همین دشت ما نگاه میکرد، گفت که امام گفته تا صدام هست باید بشه، حالا بعد از عملیات ببینیم اگه صدام رفت باشه، اگر نه حالا که موقع تفریح نیست. این رو بین اون در جواب ما میگو، حالا جایی این دشت ما خجالت بکشیم از برخورد خودمون، میگم اگر صدام رفت باشه نیم متعاقد نره که حالا که وقت تفریح نیست. اونجا به زنی نمیشون گفتن کجا نیمه جردیم برزن های شهر نشین که بیان اینجا رو ببین تو مملکت خودمون بیان چی جور آدم ها پیدا میشن و تو خاک دشمن داره چی میده نما. بعد یک دفعه به خودش میومد از این حرفی که گفته بود پشیمان میشون، میگفت که نه ما گفته جنگ جنگ فرح به فتنه خاضر صدام داره باز هم جای ترزیم باید بریم اردن، باید بریم اسرائیل، باید بریم فرح. این نظر یک مرد روستایی تو کا کردم و همین بعد اونجا به ما روحیه میدن، اونجا اصلا حاکمیت منطقه رو دست ما داره و ما با پشتوانه این مردم بودیم که تونستیم کارمون رو انجام بدیم. ما اینقدر اینها اطمینان پیدا کرده بودیم که میشد بار مهماتمون رو نمیتونستیم ببریم، میخوردیم داخل یه خونه میگفت که ما میریم فلان روستا تو فردا برامون بیارونیم، میرفتیم داخل روستای بعدی میشدیم خودمون دیگه بلد بودیم، از همین در اول خونه میزدیم در میزنیم در وام کردیم و این 4 نفر خونه شما، بعدی این 5 نفر خونه شما، این رام رو تقسیم میگردیم تو خونه ها شب بخوابیدن دوباره صبح جمع شدیم. تو تمام مدتی که ما تو خاک عراق بودیم صبحانه نهار شام و خوابمون تو خونه های مردم، یه جمع رفتیم فاصله 2 کیلومتری شهر سلیمانیه بود، وارد یه خونه شدیم. خب شهر سلیمانیه مرکز استان عراق و مسلمه که دشمن دیگه هر جا حاکم نباشه اونجا دیگه حاکمیت داره، شهر کوچیک هم نیست سلیمانیه. فاصله 3 کیلومتری این شهر ما شب رفت اینجا روستا رو کن، وارد خونه شدیم دیدیم که یک عکس از این افسرا و گردشگرای عراق با لباس اونیفرم نظامی از این کماندوهای مخصوص صدام تو قاب گرفته زده راهل دیوار خونه. گفتیم عجب شانسی ما حالا اومدیم و اینجا گرفتاییم، ما تو خونه چی کسی اومدیم، مثل اینی که مثلا یک عربی فاشیستی تو ایران اتفاقی وارد یک خونه میشه ببینه حتی یکی با لباس اتفاق بزنیم بغل دیوار، خب میدونیم یک حتی فکری شما، ما اونجا اومدن زیر پامون خالی شد که عجب کاری عجب اتفاقی ما اومدیم تو خونه چی؟ این رو فقط گفتیم که بچا آماده بشه بردارین اینجا خلاصه شب بخوابی فساد رو ساخته بچه ها گفتیم آره شام رو بباییم، آره شام رو ما نشست ما این بنده خدا را شام درست کرد و آورد و خلاصه این دیر چشم بین اکسان را میکردیم و میگفتیم که آقابت رو چی بزار بشه. یک دفعه این مرده متوجه شد، گفت که این هست که میبینیم این برادر منه، این ما جای مادر بیشتر درد بیشتر و گفت که الحمدلله خواست خدا خدا را سر دیدن و مرتبه شد این 3 سال پیش اسیر دست ایرانی ها شده و این نفر دیگه هست که اینگونه از اول رو میکنم میگو که میخوام برم نامه هاشو براتون بیارم بکنیم، گفتیم بارو بیارم رفت و نامه هاشو آورد که از اردوگاه سر ایران نوشته بودن رسیده بود دستش، نوشته بود اینجا چقدر به ما خوش میگذاریم، اینجا چقدر قضاهاش از اینجا بهتره، کاش بیتر هستی میشدیم. بعد موقعی هم خواستیم بیاریم گفت براش نامه بنویسم ببره. گفت چه قرار بنویسم؟ چند تا نامه هم نوشت و خلاصه من نامه رو از کنار همین شهر سلیمانیه بود که کاروان ما ساعت 2 بعد از ظهر رسید به جاده اصلی آسفالت سلیمانیه. تا حالا ما از تو پوها می اومدیم، از مثل این افغانی ها که می اومدن چند ساعتش پس آفش می گردن اینجوری خلاصه رد می شدیم. حالا اینجا دیگه مجبور بودیم بریم از رو جاده آسفالت اصلی شهر ساعت 2 بعد از 4 بعد از ظهر اونجا ساعت 8 شب از آن می گرد 4 بعد از ظهر رفت آمد زیاد بود دیگه. ما نزدیک جاده رسیدیم دیدیم که ماشینا دارن میرن میان، ما دیدیم که 150 تا قاطر همراه ما بخواهیم از این جاده رسید ترافیک میشه الان. خب اینا همه دارن میرن تو سلیمانی الان خبر میدن چیکار کنیم اینا. یه گروه فرستادیم سر جاده رو بستن، یه گروه هم جاده که کاروان ما بخواهد رد بشه. ماشین میومد نمره سلیمانی، نمره اردیل، نمره موسته دیگرش میداشتن. آقای کاروان ما بستیش چشم همشون 150 تا قاطر، 6 تا ترکتور. آقا ما اونجا رفته بودیم موتورسیکلت هم برده بودیم برای عملیاتمون، موتور برق هم داشتیم، بیسیم هم داشتیم، قبضه های اینا، این بار سنگینمون سوار ترکتور بود. خلاصه با این کارمانمون ساعت 4 بعد از ظهر ما از رو جاده سلیمانی جلو ماشینا رو گرفتیم و از پیش چشم اونها رد شدیم. دیگه حاکمیت صدام رو ببینید تو منطقه دیگه چقدر. حالا این شب کارم نیست که ما بیم خب امشب میریم عملیات انجام میدیم هر چه باد باد. نه 15 شب دیگه مونده به عملیات. یکی دیگه از مشکلاتمون مشکل این گروهک ها بود. این گروهک های ملحد از خدا بی خبر که هیچ جا راهشون نمیدن رفتن توی این منطقه قارشمش دارن زندگی میکنن. هر حزب و گروهی که شما به گوشتون خورده باشه شنیده باشین یا دیده باشین اونجا فعالیت دارن. از سوسیالیست و کمونیست و مجاهدین خلق و فدایای خلق و حزب کارگر و رنجبر و توده و کموله و دموکرات و هر چیزی که به گوشت افتاده اونجا مرکزی دارن و دفتری دارن و تشکیلات دارن باشن و هر سازمان جاسوسیه که توی دنیا هست اونجا نماینده داره. سازمان CIA آمریکا، سازمان اینتلیجنس سرویس انگلستان، سازمان کاگبه شوروی، همه که از اونجا تو هم دیگه دارن میدونن طرفدارای صدام، مخالفین صدام، همه با هم. اما چون جنگ هیچ کدومشون عقیدتی نیست همشون بنده یک چیزی هم برام پول و براشون هیچ فرقی نمی کنه که شما باشی یا صدام باشی، هر که پول بیشتر داره. کارگرها چجوری هم سر کوچه وای میستن، شما میگی مثلا 100 تومن میدیم یا باختولیم اون میگه 150 تومن، خب میره برای اونی که 150 تومن میده دیگه. اینجا هم همینجا هر که اسمشه که می جنگه دروغ بود. اینا شغلشون اینه که اسلحه دست بگیرن. صدام و بدبخت 120,000 کرد طرفدار داره که داره حقوقشون میده. اینها محافظ صدام و رژیم عراق نیستن، اینا محافظ خودشون. اگه بهشون بگی میخوایم بهت حمله کنیم میگه که بیا برو سرت نره. اگر شب بخوای یا روز بخوای از تو پایگاهشون رد بشی بگی این 1 دینار رو بگیر رو ترجمه کن، 1 دینار رو میگیره روش از رو تو رد. حالا این چند تا نمونه که من میگم شاید باور کردنی نباشه اما باور کنید اونجایی به چیزایی هست. ما مسیرمون یک جا از بغل پایگاه این لعنتی ها بود، میباید با همین 150 تا قاطر ما بیاییم از بغل یک پایگاهی که 2 تا نورافکنش توشن توشه هست ما قاطرامون رو بیاییم از بغل نورافکن اینا از یک ساقی نرد. حالا پشت نورافکن هم نگه همونتون باشتن بعد اون کوره مردی که با همون بودن و طرفدار همون بودن گفتن که مثلا نیست میره میگه خاموش کنن ما این مدارت پول در آوردیم و بریم میره آنمه هایمون بکنیم که برم بگیم میشه یک را به خاموش کنن اینا پولا رو بودن و اومدن گفتن که چرا نشه گفتن باشه خاموش کنن شاهاشون خاموش کردن ما با کاروان مرد شدیم دوباره بشن. سردم گفته بود که هر کس یکی از مخالفین من رو از کرده مخالف رو بگیره 100 دینار رو جایزه میدن. این کرده مخالف سردم میومن از کارتش رو میدارم این کرده ترسر سردم این رو میبوردن تو مرکز رژیم عراق میگفتن کمیم زدیم یکیشون رو پشتون میدن کارتش 100 دینار میدارستن 50 دینار شو میدادن به اون 50 دینار شو میدارستن. هیچ چیز براشون مطرح نیست فقط چیز بزن سردم چقدر بدبخته که امیدش به اینها که ما هم امیده بود به همین ها بهتره همیشن در از امیده بود خدا خلاصه اینها کارشون باید شرط ما بریم دو مسئله دیگه بود که ما میباید با کاروانمون بیان داخل پادگان خوری نداشتیم از اون در پادگان بریم این به تیره کندیزار بود که اینا حقوق بگیرن و اینها پایگاه دارن و جورایش کن پایگاه و در و خوزه بود حالا ما باید بیان از داخل اینا رکشیم این رو دیگه چطورش میکردیم ما وقتی رسیدیم اینجا یک مدر پول بیشتر میخواستیم که زیادی نداشت این مدر پول داریم به راهنما بود گفتیم که دوامت هم چه گذرابی اینجا تحقیه کنیم اینم پول بردن و گفتن که گذرابی تحقیه کنیم اینم ساعت دو تا دو و رو بعد از رو از پایگاه رفتن پایین ما با کاروانمون اومدیم توی این پایگاه شنو بعد رد شدیم گذراب پول کشید اینم اومدن دوباره بالا سرجاشو میشن برانما همون گفتیم آخ خسته شدیم 50 کیلومتر داریم میگیم که همون داره قابله میزنه کم کم این پشت رستا استراحت کنیم بکنم گفتن نه 15 کیلومتر اونا از پشت همون بیان تو صدام خبر بدن ما 15 کیلومتر تعقیبشون کردیم بهشون نزدیم یکی از نیرهایی که اصلا صدام میان یه دیگه رفتیم گفتن که باید این علاقه شون خبر بکنیم که ما داریم قریبه نیستم که داریم چون بهشون بگیم خلاصه کاروان ما این کارش نگیرم رفتن تو پایگاه اومدن گفتن که یکی از بازرسای رژیم صدام اومده الان نمیشه سر نگرده ما با کاروان اون یک کلوم در اثر و ایستادیم و گفتن خب چه میرم این الان مهم برسیم گفتن که الان سرش گرم میکنیم یک رسیمش بچه هانه بعد از یک را که ما نشستیم دیدیم یک چیر رفتن و از توش شدید کنم گفتن علامت دادن بیان بیان بعد ما کاروان اون رفتن اومده بچه گروه اصلا دیگه توی منطقه گروه مجاهدین خلق بودن توی مجاهدین خلق فیاسوسان از ایران بیرونشون کردن رفتن فرانسه از اینجا بیرونشون کردن اومدن عراق ولی ما تو عراق هم ولشون نکردیم دنبالشون کردیم و در عملیات دارم میدن در فرانسه چقدرشون تلفاتی هستیم که این خودش خیلی جالب بود که اینجا بچه های مردم با ترور میکنن فرانسه میشن به عراق بچه ها اونجا رو برکنه معامله نباشن دنبالشون برن اونجا چرا انتقام بودن اینها که در سفتا اومده بودن لب جاده های ما نشسته بودن گزارش میدرستن میدرستن که مسئول ما که میگه از اینجا اینا هم گزارش میدرستن شب به شب مخابره میکردن به سردا که امروز تا قاتل از ایران اومد امروز پنجاه تا اومد امروز این زمین رو اومد ما هم بنا نداشتیم تا قبل از عملیات با اینا درگیر بشیم چون از کار اصلیمون نمیدونیم قرار بود تو عملیات با اینا خلاص درگیر بشیم الان اصلا میخوام بدونم یک بار ما داشتیم میرفتیم یک از این رفقامون گفت که فلان بزن ما کردی باش صحبت کنیم که نکنه که ما ایرانی هستیم یه مقداری شاید بیفته و خلاصه بکنیم ما کرد این که سر را نشسته بود شروع کرد داشت گذارشون نوشت این دوست ما خلاصه به کردی یه سلام صحبتهای رو داشت گفت و احوال گفتی باش کرد یه دفعه مجردیه رو اگرش گفت که عدد همه هم بسته که هرانو بیش نزده با وجود این که رفتن ما از همون اول اینطوری مشخص بود ولی دیگه چه میشه کرد؟ ما میباید این کار رو میکردیم و میرفت این عمده رو کنجا از همون اول چرا افتاده بودیم؟ خب میدونستیم که داریم بریم از کنار مقر کموله ها که آرزو دارن یه پاسدار رو بگیرن سرش رو ببارن از بغل مقر دموکرات ها فدایه چند فلان فلان داریم در میشیم تدار نداشت این مهمتر 400 کیلومتر تو دل خود دشمن داریم میریم دیگه انتظار برگشت کسی نباید داشته باشه از این عملیه و واقعیت هم همین بود و بعد هم با بچه ها اسم محجت شده بود که آقا کسی که میگه تو این عملیات برگشتی نداره اگه کسی به اون میگه برگشت هست نداره ولی از اونجایی که خواست خدا ولی نبود و عنایت خدا شامل حال بچه ها شد ما تمام این عملیات رو انجام دادیم و حتی بعد چقدر دشمن دنبال ما بود سالا میگن با هواپیما و هلیکوپتر و تانک از زمین و هوا و در هر چی که خلاصه در دسترسش داشت با وجود این حتی یک زخمی هم از ما نفرسته تمام عملیات ما یک شهید نداریم یک زخمی هم نداریم این خودش خیلی نقطه قابل توجهه خوانده ها و فاسدان های دنیا هم این کار رو به خودشون ندید که این همه راه رو با این همه مشکلاتش بچه ها برن. همیشه هم مسیر ما تو روستاها نبود، یک سری جاها بود ما میباید از خارج از روستاها میرفتیم که دشمن خبر نشه. ما جاهایی بود که سه شبانه روز قضا نخورده بودیم، این مشکلات رو هم بچه ها تحمل میکردن با توجه به این کوه نوردی میکردن. از این مشکلات رد شدیم، حدود دو ماه طول کشید، مهمات رو بردیم به فاصله تقریبا 150 کیلومتری کرکوک و در اونجا مهمات رو زیر جنگل ها زیر بوته ها و جاهایی که از رد تعیین کرده بودیم مخفی کردیم. نزدیک عملیات شد، چند شبی بیشتر نمونده بود که دشمن یک سری اقدامات کرد. بهش خبر دادم که عملیات نزدیکن، اما انتظار این رو نداشته که کسی بخواد بره کرکوک عملی کنه. میدونست یک سری نیروهای ایرانی اومدن، اما هنوز نمیدونست که میخوان چیکار. اون یک سری اقدامات تامینی رو انداخت برای احتیاط. دو کیف از نیروهاش رو برداشت آورد جلو راه کرکوک، اونجا جلو اون گذاشت. اگر من بود بریم تو کرکوک، دو کیف نیرو جلو اون راه‌هایی بود که ما آمده بودیم داخل از پشت سر اون بند که راه برگشت نداشتش. اومد پیشنهاد کرد به همینهی که بنده از پول بیدن 2,500,000 تومان برای هر نفر ایرانی پرداخت کنم اگر بیدن که هر کسیه که از ما بگیره تحویل بده 2,500,000 تومان در دوالش بهش میدن. ما یک سری اقدامات دیگه، مثلا اون استاندار، فرماندار، شهردار و افراد بانفوذ شهر کرکوک را جمع کرد، براشون سخنرانی کرد که از طرف صدام اومده بودن که ایران قصد حمله به کرکوک را داره و دفاع بر همه ما واجبه و حتی یک پیام تلویزیونی دارن که آماده باشیم، نذاریم متجاوزین چنین کنن، چنان کنن. با وجود تمام اطلاعاتی که داشتن و این اقداماتی کردن که بچه ها رو بگیرن و یک سری مسائل دیگه که پیش اومد، دیگر برگشت ما حتمی شد که چیزی به نام برگشت در کار نبود. مسئله برگشت تنها مهم نبود، مسئله خود عملیات بود که الان که دشمن این اقدامات رو کرده و آمادگی پیدا کرده ما میتونیم بازم بریم عمل کنیم. یک مقداری مسئله بحران شده بود، برادران ناراحت شده بودن با این مسئله که این اقدامات رو کرده، مشکلات سر راه ما ایجاد کرده، نکنه ما این همه کار کردیم برای سه ماه حالا نتونیم حمله کنیم به کرکوک. اون شب فرمانده ها جمع شدن، روزه خوندن، دعای توکلی برگزار کردن، یه دلبرایی و خلاصه توکل بر خدا کردن. خدای ما دستمون از همه جور کوتاه تو کمک کن. بعد از اون جریان استخاره ای گرفتن که چه آیه با مسما و خوبی اومد. آیه 35 از سوره نور بود که اونجا بعد از دعای توکل و توکل بر خدا و روزه خوانی و در دیار راه بسته ها شد و توکل بر خدا رو مجدد کرد که شما امیدتون به اینها نرسید، لا شرقی یا را برگید امید اینها نرسید، اینها شما رو ببرن یا اونها بتونن جلوتون رو بگیرن، شما کار خودتون رو بکنید، خداوند رو از منها رو زنده بسته ها با دلیل بیشتری شروع کار کرد. راهی با که میباید این سر و پنجم کلومتر رو در دو سر و یه مسئل میکردیم، تمام راه رو بنا داشتیم با ماشین بریم. خب ماشین از کجا بگیریم؟ یک مرور کرده داشتن، یک مرور هم از توی جده میتونیم بگیرم دیگه، ما کرمه کار میکنیم رو بگیرم توی جده سلیمانی و ایسانی من یک نیروسی که داریم بیرم شروع که برسیم نگره دار نستیم بلد بود مستشاره خارجی هم خب خب مستشاره خارجی همه از که بگیرم کنیم نیروس هم مصاده هم چند تا ماشین دیگه جمع کردم و بالاخره ما تو عملیات 40 ماشین داشتیم. از کرلس و از سوسا سواری و از سوسا وانه خیلی اونسا ترکتر و کنفرسی و اینسا و اینسا هر که خودتی بس ما مهمات و قبضه ها رو بالا ماشین کردیم و بنا بود بریم داخل یک روستایی در 50 کیلومتری کرکوک مخفی بشیم، اونجا دیگه دشت میشیم. تا صبح نیمت این همه نیرو مهمات رو مخفی میکردیم که فردا صبح هلیکوپتراش کنیم توی روستا ندیم مهمات رو داریم و روستا روستایی بود که تمام شرفدار صدام بودن، خانواده هاشون افرادشون همه طرفان کردن بودن و ما هیچ رسته دیگه این دوله نبودن همین که برستن این دو مردان کارمون مشکل شده بود و هنوز یک شد دیگه میده به عملیات ما برستیم رسته تقیل یه خبر میدن ممکنه جلو کارم رو بگیرم ما همین دو تا گروهان فرستاد بود شب قرد گفتیم دیگه هنوز مردم به تو خونه تا شد زنده رو میدن رسته رو محاصره کردیم گفتیم تستش اما رو دوست کرد ندارد رسته رو شب بعد اومدیم با کاروان و مهمات و همه اومدیم تو رسته ها دستیم زیر درخت ها و تو بابا و تو خونه ها بایی شدیم خیلی بزرم میدیم و در روزی چرکنن اما هیچ کس رو نمیدیم حتی مردم کل رسته که تو خونه ها تو زنده میتره بودن که میرون نمیدن اصلا رسته ها بودن در رسته شده بودن بعد شب بعد دوباره ما را افتادیم به سمت جلو و اونا هنوز تو محاصره بودیم این روستا تا ما رفتیم و عملیات کردیم دوباره اومدیم یک از تو روستا اینا موندیم اینا تو محاصره بودن بعد که رفتیم برشون کردیم دکتر حالا که میخواد برای خبر بگیرم یک دیگه برای بود که ما توی عملیات که میریم چون نتونسته بودیم به تعداد هر هدف مدیت قبضه بداریم مشکل بود بزن این تجهیزات جل اونجا در نظر گرفته بودیم که برای چهار هدف ما دو قبضه بداریم یک قبضه مینیکاتوشا و یک قبضه کمپایش بود از رو نقشه ما گشتیم دیدیم که ما هر نقطه ای که این قبضه رو مستقر کنیم بودش به دو تا هدف میرسه به دو تا هدف دیگه نمیرسه این ور میذاشتیم به دو تا این ور میرسیم اون ور میذاشتیم به دو تا اون ور میرسیم جایی نرسیم که مستقر کنیم و روی هر چهار هدف بلو بریم هدف های هم هدف های کوچیکی نبود هر کدومش به نوبه خودش هدف خیلی خوبی بود یک هدف سایت موشکی بود که موشک زمین به هوا بود برای پدافند دور چرخ بود یک هدف مرحل منافقین خلق بود در همه ما دیدن 600 نفر توی این مرحل نیرو داشتن مجاهدین خلق و با خواست خدا اون شهری که بنا بود ما رو اینا گلوله بریدیم اون شهر نه یک گرده همایی داشتم که 800 نفر اونجا بودن از جایی دیگه هم جمعشون کرده بودن اوله بودنشون که فردای راهپیمایی و تدارات و رژه نظامی بدن و فیلمبرداری کنن از اونجایی که خدا میخواد اون شهر بیشترین نیرو رو توی مقر داشت یک هدف دیگه هدف پادگان آموزش و قوات خاصه عراق بود که خیلی عراق دشمنان رو میده و به نیروهاش اونجا میره و یک هدف دیگه مرتب تشویش رادیو تلویزیون بود که روی امواج رادیو جمهوری اسلامی اونجا فرضی پخش میکنه و نمیذاره مردم عراق رادیو ایران بگیرن ما این چهار هدف رو بنا بود بزنیم هر چهار هدف چند مهم بود جایی هم نداشتیم که قضاها رو بذاریم و به هر چهار هدف برسیم بچه ها گفتن ما که نمیخواییم برگردیم زیاد امید نمیدیم که ازم بعد از عملیات که بتونه زنده بره بیران پس میاییم اینجا یک کار دیگه میکنیم یک تحول انجام میدیم یک ریسک بزرگی میکنیم گفتن چطور گفتن قضاها و مهمات رو بار میکنیم میریم وسط خودشون از وسط خودشون که درمه شدیه کردیم گلها شدید میکنیم ما که فردا صبحش میخواد ما رو بگیرن همین شدیه بگیرم ما هدف اونو بزنیم این کار ساده نبود به زبون نبود ساده یا ساده این هم دا 400 کیلومتر مهمات تبدیل ببره اونجا تازه بره وسط اینا به کسی نبودن که با پول خریده بشن اینا بردی های قدام بودن اینا قوات خاصه ی عرب بودن نیروهای مخصوصی دشمن بودن اینها چهار تا مقلی بود که دور تا دورش پایگاه نظامی بود ما برای عبور از داخل اینا مجبور بودیم از ماشینه خودشون استفاده کنیم چند تا ایفار از نظامی گرفتیم از خودشون کمیز داریم تو جده رو بعد قبضه ها رو بار ماشینه خودشون کرد یک کمپرسی هم گرفتیم گلدار هم بار کمپرسی کردیم و را فشار هستن و از بین این پایگاه ها رد می شدن و این جشمان هم دیدن خب ایفای خودشون می دید خناب می دید خواهی اینا می رفتن رفتن و وسط نیروهای دشمن قضاهاشون رو مستند کاری که انجام رفتنش مشکل بود و برگشتنش محال بود واقعا این کار کمی نبود رفتن اونجا قضاهاشون رو اون وسط مستند 150 تا گله در نظر گرفته بودیم برای سایده به من دیدیم که قبضه ها شروع کردن روی سایت آتش ریختن سایت مشکیر این هفتاد که سایت مشکیر فکر کردن که کردها اومدن پادگان رو گرفتن از تو پادگان دارن 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 اینا هم با هر چه قبضه و مهمات داشتن ریخ کردن سر پادگان حالا ما وسط موده بودیم گلای تنیه بوده تموم کردیم رو به پادگان گذاشتیم پادگان دید اگرم با میریکاتیشو از سایت میدنن تو سرش این بول میداد این بول میداد. ما چهار تا هدف رو زدیم، غذا رو باز ماشین کردیم اومدیم بیرون، اینا داشتن هنوز راه میدادن. و با خواست خدا بچه ها از این وسط اینا اومدن بیرون، هم اینا تا صبح هنوز درگیر بودن با هم دیگه. ما میرم یک سری دیگه از هدف هایی که مورد توجه قرار گرفت، چهار تا پالایشگاه نفتی مهم به صدام. پالایشگاه نفتی بابا گورو 1,200,000 بشکه در روز ذخیره شد. پالایشگاه نفتی جبلبو، پالایشگاه نفتی شیراز، پالایشگاه نفتی جلبو که چهارتاش مجموعاً 2,000,000 بشکه در روز به اقتصاد عراق داره کمک میکنه. اینها هر کدوم با 300-400-500 گلوله تو اینها خالی شده. قصد نفتی هم این چیزی که با گرد کبریت داره. حالا وقتی که 300 تا گلوله میگذاری شد بریم به توش، وقتی دوستان میاد و دام میکنه که نه چیزی نداره، یک خوردی اومده سنگی انداخته داره. فردا صبحش عرب اومد خلندگارا رو بود پالشگاه الجدیده 15 کیلومتر پایت پشت کرد گفت که اینکه ایران میده زدیم اینه بریم این سالم این چیش نشد. ولی خب چون دیشب ما سایت رو زده بودیم، سایت موشکی رو، و راه رو برای این خلبان ها ما کرده بودیم، خلبان های ما به راحتی تونستن نخستن کرتوک و اون پالشگاه هم زدن، گفتن هایی بوده که این پشت بیاد روز بعد از خلندگارا بود اونجا هم زدن. این شعله هایی که از این پالشگاه ها به هوا می رفت تا اون روستای 50 کیلومتری عقب‌تر که نیروها داخل اون بودن، این روستاش این شعله هاش دیده می شد. دیگه از هدف هایی که اونجا بچه ها زدن، مرکز فرماندهی سپاه یکم یک مرکز تدارکاتی مهمشون بود که هدف قرار بود. خونه های افسرها و درجه‌دارای عراق بود که 28 افسر و درجه‌دار تو خونه هاشون کشته شدن. دیگه مرکز رادیو تلویزیون بود، مرکز استخبارات کرکوک بود و هدف های دیگه ای که اینطوری زیاد بود. ولی الحمدلله آنچنان ضربه ای دشمن خورد که اصلا انتظارش رو نداشت. دو تا سایت موشکی داشت دور کرکوک، یکی رو ارتفاعات دارامان و یکی رو ارتفاعات دوملان. اون دارامانش رو که با خمپاره زدن، این دوملانش رو هم که بنا بود بهش حمله کنن. ما 300 نفر نیرو بودیم و 1,300 نفر هم کردها بودن که با هم عملیات کردن. البته کاش عوض این 1,300 تا 15 در بسیجه می دن. ما با سر و دیخت تقریبا از این کردها بنا بود حمله کنیم به سایت موشکی. وقتی که رفتیم پای سایت موشکی رسیدیم، بچه ها رو فرستادیم جلو، گفتن که گفتیم بریم شناسایی بکنیم که از کدوم نقطه وارد بشیم. بچه ها رفتن اومدن گفتن این سایت موشکی نیست که، این ماکته. گفتیم برای چی؟ گفتن سایت موشکی به اون عظمتش نه میدونین داره، نه نگهبان داره، نه سیمسازار داره. دشمن اینقدر اونجا براش امن بود که یک برادر سایت موشکیش با این عظمت اونجا براش یک نگهبان گذاشته. اصلا فکر نمی‌کرد که بتونه اونجا دست پیدا کنه. ما وقتی که درگیر شدیم باهش، خدا شده اولین گلوله‌ای که شلیک کردیم دشمن درد کرد. انتظار داشتیم وای که مقاومت کنه، حالا ما اینجا زخمیام رو چجوری 4-5 کیلو ببریم، انقدر سعدام رو چرا بریم. اما اولین گلوله هایی که شلیک کردیم دشمن اصلا نبود. همینجوری ما رفتیم باید و بچه ها سایت رو زن دو تا خیفتر اونجا مونده بودن، نتونستن در برن. همین دو تایی تو تلویزیون دیدیمشون، اینقدر چاق بودن میتونست راه بره کنین 400 کیلومتر رو بود که تمرین نکرد اون دوتا بچه ما. مجبور شدیم یه قاتل براش کرایه کردیم تا ایران آوردن. البته اینجا کرایش ازش گرفتیم، پول قاتل گفت خودت راه بدید. عملیات انجام شد و تو راه برگشتن اینها دوباره دنبال ما بودن و هر چه سعی داشتن برای گرفتن بچه ها انجام بدن. این منافقین که شب قبل 20 کشته شده بود و 50-60 نفرشون زخمی شده بودن، عجیب دردشون درسته بوده بود. مثلا 200 نفرشون مسلح اومد و سر را بانشد که کمی کنن و بچه ها رو بدن. ما هم از اینجا که خوش نداشتیم، چون عملیات کشته و زخمی ندیم، حالا بیاریم با اینا درگیر بشیم، اصلا اینا رو قابل جایده شدن با خود بود نمیدونستیم. کورها رو فرستادیم گفتیم که شما برین بینا درگیر بشیم، ما وزی جاییم. که کاربر اصلا حدود 60 نفر از این منافقین کشته شدن و بقیهشون هم زخمی شدن و فرار کردن تو کوه. دشمن با هلیکوپتر، با هواپیما، با تانک، با هر چه که تونست و مایسر بچه هم ولی از اونجایی که برنامه‌مون 60 نفرمون رو بردیم تو مسافرخونه خوابیدیم صبح سحر در اومدیم که میدونستیم اگر بفهمم ما اینجایی تو هم نمی کنه که حالا ایرانی ها اینجا هم بمبارون می کنه همه رو تو خونه ها می کشه. سحر بعد از نماز تو تاریکی در اومد به من دیدیم که در اومدیم یک ساعت رد نشده بودیم هوا یک مقدار گرگا می شه شد دیدیم هواپیمای عراقی اومدن و روستا رو بمبارون کردن با خواست صافش کردن. ما شاید ساعت دوازده شده بودیم تا و تا اونجایی که میتونستم خلاصه زحمت کشیدن که بچه ها رو بگیرن تا حاضر بودن اگر یک نفر توی یک روستا هست اون روستا رو با خاک صافش کنن توی یکی هم کشته بشه اما نتونست و الحمدلله بچه ها به سلامت برگشت و توی این عملیات هیچ چیز نبود الا عنایت خدا و امدادهای الهی. این عملیات واقعا مهمه. این مردم روستاهای کرکوک وقتی که اونجا می دیدن که بچه های معلول ما اومدن دارن این عملیات رو می کنن اصلا اینها وامون دارن. یک شنر من می پرسید می گفت که ایران نیروی سالم نداره گفتن چرا می گفت اینا اومدن گفتن بند خدا ما یه رو گذاشتیمش تو دفتر گفتیم ما دیگه هیچ که رو نمیتونیم بذاریم دوسته که از این معلولین بذاریم دوسته تا معلولمون ما گذاشتیم گفتیم شما کار دفتری رو بذاشتیم می رو بکنیم تا ما از اقلیت برگردیم. خدا شاهد وقتی که من رفتم تو عراق اینا اونجا بودن از ما دو تر رفته بودن از یک راهی. وقتی که شوق و بچه های معلول ما اونها رو 400 کیلومتر پیاده و فلان و با قاطر و اینها میبره تو این راه های کوه میکشه به اونجا وقتی مردم دیگه ما مشخصه چه این رویه های پشت جده شما بودن رویه های توی جده داشتیم با قاطر میرفتیم یکی از این بچه ها که پاش مصنوعی بود پاش در اومده افتاد من داد زد فلان یک فلان پای ما رو بیا یک دفعه کربان همه موندن چیه میگه پای ما رو بیارش نگاه میکردم پشت درشون میدن یکی اومده یک پا رو قاطر همه شون مونده بودن. این کردهایی که اینقدر مغرور بودن به خودشون مینازیدن که ما 7 ساعت کوه رو یک سره میکشیم بالا دیده بود که اینه که با این اومده بود 7 ساعت پیاده اومده بود این پاش مصنوعی بود هر چه خلاصه خودشون رو باد کرده بودن اونجا اصلا پیش بچه ها بادشون خالی شد که این راه رفتن رو و این حمله بار رو از بچه ها میدیدن و خلاصه وقتی برگشتیم به ایران تازه قدر خودمون رو نمیدیم که خدای از قدر هزار مفه شکر ما تو چه فضایی و تو چه جذبی داریم زندگی میکنم تو یه مهانون دو ماهی که رفتیم اونجا نه این نماز خونی دیدیم ما تو تمام این مسیح نه خودمون یک نماز جماعتی داشتیم بکنیم نه دعایی نه صوت قرآنی هیچی به گوشمون نخورده بود الا موسیقی و آواز و اون از تلویزیونشون و اونم از برنامه خودشون. وقتی اومدیم تو خاک خودمون یک نماز جماعت رو خوندیم کیف کرد جدا قدر خودمون رو بدونیم که توی این فضا داریم نفس میکشیم. وقتی که رفتیم توی اون به خاک عراق بیدیم که اینجوری امید به انقلاب بستن و آرزو دارن که انقلاب برسه به اینجا بار مسئولیت خودمون رو سنگیتر احساس کردیم. میرفتیم داخلی یه دوستا میگفتن نمیشه شما دفعه دیگه میایید چند تا مبلغ هم با خودتون بیاریم که میپرسیدن از خدمات جاده سازندگی تو کردستان خودمون. کار رو به اونجا رسوندن که مسئولین تصمیم گرفتن این دفعه اگر خواستیم بریم عراق که الان هستیم بعد جا داخل عراق نیروی جهاد سازندگی رو هم به خودمون بذاریم اونجا جهاد سازندگی شروع کنه به فعالیت. اینهایی که هیچ چیز غیر از اون چیزی که چشمشون میبینه قبول ندارن بعضی ها اونایی که عقلشون تو چشمشونه اونهایی که اون ظلم صدام رو دیدن وقتی خدمات انقلاب رو ببینن اصلا 180 درجه عوض میشن. هر روستایی که داخل عراق صدام دستش میرسیده با مواد منفجره تخلیه کرد و هر جا رو تونسته با لودر و بولدر و تانک اومده رو بشه. یک روستایی به نام بوکسفه 60 تا تانک اومده بودن 48 ساعت این خونه ها رو لغت کرده بودن. و هر جا به دستش نمیرسیده با هواپیما اومده، زن و بچه و کوچک و بزرگ رو قربانی کرد. یک روستای برام عسکر 32 تا شهید داده بود تو بمبار. اونها هیچ چیز به جز ظلم تا حالا ندیدن، به جز اجهاف و به جز تهدید اصلا تو تاریخ زندگیشون چیزی ندیدن. اینها اینقدر عادی شده بود براشون که هر کس در خونشون در میزنه اصلا دستش بود باید در واقعی بیاد. تمام این گروه ها خوب و بدشون آزاده که خوبشون هم از بدشون بدتره، اونجا اینجوری بود برخوردشون با مردم و مردم خودشون رو بدهکار به این گروه ها میدیدن. اما وقتی که میدیدن ما برخوردمون با اونا فرق میکنه، وقتی میدیدن که اجازه میپرسیم یا الله میکنیم میریم تو با کمپ سنتر خانه ایم، تازه وقتی میخواییم بیاییم بیرون مدرفایی میکنیم، یه چندین ها پولی میذاریم تو مشت بچهش که بره و باباش راضی بشه از بختمون، این برخوردها رو که میدیدن اصلا شیفته انقلاب شده و زمینه های هم درشون وجود داشت. این بود که تصمیم گرفته شد جهاد سازندگی هم وارد عمل بشه و در اون جایی که میتونه خدمات خودش رو داشته باشه که انشاءالله اونجا هم بردارم زیارتشون میکنم. ما الان کارمون به جایی رسیده که تقریبا در تمام نقاط عراق ما قرارگاه داریم. حالا ما همین عملیاتی که انجام دادیم این عملیات آخر ما نبود، ما قدرهامون رو نیاوردیم همونجا گذاشتیم چون میخواییم دوباره بریم و کار دیگه هم داریم. نقاط دیگه عراق هم با تمام مشکلاتش کار داریم. یک نقطه‌ای که بنا بود برای عملیات فتح سه بچه ها رو بفرستیم برن اونجا کار کنن، حدود 4 متر از دستهای پارسال الان برف مونده بود. 4 متر که همین دو شبه پیش از منطقه به من زنگ زدن گفتن که 2.5 متر دیگه هم برف اومده روش شده 6 متر. با این مشکلات بچه ها تو جبهه ولی از عملیات دست نمی کشن، میرن و خواب صدام رو آشفته می کنن و صدامیان رو افکارشون رو مشوش می کنن انشاءالله. و ما هم پشت جبهه با کارمون با تلاشمون با خدماتمون برای جنگ و انقلاب، اون وظیفه‌ای که بر دوشمون هست، اون وظیفه‌ای که در قبال خون شهدا داریم، در قبال زحمات بچه‌ها در جبهه‌های سرد و گرم داریم، اینها رو بتونیم ادا کنیم. بنده بیشتر از این مزاحم اوقاتتون نمیشم. اگر سوال چیزی برادر دارن بفرمایید تا جواب بدم. بله، جنگ های نامنظم چندین تیپ تشکیل داده و هر تیپ خودش رو در یک جایی از خاک عراق مشغول به کار دارن. یک سری از نیروها رو در خواهی کربلا هستن که زیارت رفتن کربلا اومدن و اونجا دارن کار میکنن.